8:30 بامداد شد، نوبت رسید به پخش برنامه دفترخونه، مستند رادیویی که برای این لحظات شما در نظر گرفته شده. برمیگردیم اتاق فرمان بعد از این برنامه و باز هم بقیه برنامه ها رو خدمت شما اعلام میکنیم که برنامه بعدی منشور امیر هست، ساعت 9:05. بعد از اون هم علاقمندان به آموزش مهارت های رسانه‌ای و ارتباط با رادیو معارف میتونید معارف یاران رو بشنوید. اما در این لحظه دفترخونه.
با نام و یاد خدا، از اینکه با ما همسفرید خوشحالی. ایستگاه اول، 15 خرداد.
میگن بزرگترا نگاهشون هم حرف داره، باید حرف رو از نگاهشون کن، نه اینکه منتظر بشیم تا به زبون بیاد.
ایستگاه بعد، انقلاب اسلامی.
بزرگ مملکت ما رهبرمون تا سال 73 منتظر موندن که خودمون متوجه بشیم، ولی انگار غفلت ما بیشتر از این حرفا بود. اون وقت بود که مطالبهشون رو به زبون آوردن و گفتن حرفای نگفته لانه جاسوسی رو به نسل امروز بگیم.
ایستگاه بعد، انقلاب دوم.
بعد از اون هم بارها و بارها گفتن مردم، همه مردم باید این اسناد رو بخونن، باید توی کتابای درسی بیاد، جوونا باید بدونن تو لانه جاسوسی چی میگذشته. دفترخونه تلاش مختصری برای لبیک به این مطالبه است.
ایستگاه بعد، دفترخونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سلام سلام، خدا رو شکر بالاخره این دفترخونه رو باز کردی. کیا؟ من و استاد و زنوسا و تیمسار و میرزا قلمی و خانم جهانبینی و همتی و بقیه.
به نام خداوند هفت آسمان، خدای زمین و خدای زمان، به پاکی خاک در ایران سلام، به ایران به ایران به ایران سلام.
اینجا دفترخونه است، ثبت سند ملکی داریم، ثبت ازدواج و طلاق داریم، ثبت وکالتنامه و نقل و انتقال خونه داریم، ثبت تولد و وفات، اصلا همه چی داریم اینجا. همه اینا یه طرف، ما اینجا یه سندهایی داریم که تو هیچ دفترخونه‌ای پیدا نمیشه. سندهایی که قرار نبود لو بره و دست کسی بیفته. اسناد لانه جاسوسی رو میگم. چند هزار سند که لابود دیپلمات‌های آمریکایی داشتن وظایف قانونی و سازمانی خودشون رو انجام میدادن. باشه، قبول. ما تو دفترخونه اسناد رو مرور میکنیم، قضاوت با خودت. شخصیتی که تو دفترخونه میریم سراغش، مهمترین و تأثیرگذارترین شخصیت دوره معاصره، معمار انقلاب، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
مرکزی که در ایران به اسم سفارت آمریکا هست، سفارتخانه نیست و اشخاصی که در اونجا هستند اشخاص دیپلمات نیستند، بلکه جاسوسانی هستند که در یک مرکز جاسوسی متمرکز هستند و برای ضرر ملت ما و کشور ما در اونجا مجتمع هستند.
اگه شب یه جایی کمی کرده بود تو احساس امنیت من شدی، تو تنهایی پا به پا اومدی، تو تاریکی ها ماه روشن شدی.
چیزی که از اسناد میفهمیم اینه که تا قبل از سال 56 و 57 حضرت امام برای آمریکایی‌ها زیاد مهم نبود، یعنی بودا، ولی بعد از 13 آبان سال 43 و تبعید امام به ترکیه ایشون رو تموم شده میدونستن. اینم شاید از لطف خدا بود که به فکر سوء قصد نباشن. اما یکی دو سال آخر حکومت پهلوی و بعد از پیروزی انقلاب، آمریکا فصل ویژه‌ای برای شناخت امام باز کرد. حالا چی شد که آمریکا به این فکر افتاد؟ با اجازه شما، استاد قاسم تبریزی، کارشناس اسناد و سندپژوه کاربلد، اومدن دفترخونه که جواب این سوالو از ایشون بشنویم. شما هم تشریف میارید؟ بفرمایید، بفرمایید تو، تعارف نکنید. سلام استاد، سلام، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون از آب خوردن و چای و یه نسکافه.
نوشیدن معمولا این دوستان ما این کارا نمی‌کنن.
نه، مهمونیم دیگه ما.
استاد، ما الان میدونیم که بعد از تبعید امام به ترکیه، آمریکایی‌ها فکر نمی‌کردن دیگه امام براشون مشکل ساز بشه. چی شد که اواخر حکومت پهلوی باز سراغ ایشون رفتن؟
اینها شناخت امامو از سال 57 شروع کردن، باز مطرح میکردن اختشاش و دست کمونیست‌ها و همون که رئیس سازمان سیا میگفت که آره این از شوروی اومدن داره اینجا کار میکنه، اینجا هم خوب فعالیت میکرد. اما از 57 یه مقدار هوشیار شدن که این چیه. باز فکر کردن که امامو از عراق بیرون کنن حله. دوماش رئیس سرویس فرانسه میگه من به عراقی‌ها گفتم که آیت الله خمینی رو اخراج کنه. البته یک کتابی هم داره، جنگ جهانی چهارم، اونجا هم باز همینو به شکل دیگه مختصر اشاره میکنه. بعد اینها تصور نمیکردن یه روحانی مرجع بتونه بره فرانسه.
اصلا یه تصوری نداشتن،
اصلا تصور نداشتن. دلیلش هم این بود که سفر از عراق به فرانسه ویزا نمیخواست، بلیت میگرفتی میرفتی. امام از این استفاده کرده. وقتی که اینها وارد فرانسه شدن، اونجا دکتر حبیبی، عرض می شود که بنی صدر، سید محمد صادق طباطبایی و قطبزاده، اینها میان ابتدا امام میارن توی خونه قرار میدن. دانشجوها متوجه میشن سید روح الله مصطفوی اومده، سید احمد مصطفوی. یعنی به عنوان خمینی هم اینها بلیت نگرفتن. بعد اولین مصاحبه‌ای که روزنامه‌ها کردن، دو ماچ مانع میشه، اجازه مصاحبه نمیدن تا نامه‌های از ایران و اعتراضات شروع میشه، مجبور میشن اجازه بدن. ما میفرماد که اینجا برای ما مناسب نیست، بگردین یه جایی پیدا کنین که اینجا همسایه‌ها اذیت میشن، چون طبقه چهارم هی جمعیت میرفتن میومدن. بالاخره شهید عراقی خودشو میرسونه به اونجا، خانم دباغ میرسونه، از کنیم یه سری از ایران میرن اون مکانو انتخاب میکنن و امام میرن اونجا. مصاحبه ها که شروع میشه، اینها احساس میکنن که باید اینو شناخت، باید اینو یه طوری بررسی کرد.
عجب. خب خیلی ممنونم جناب تبریزی. من چند کلام با شنونده صحبت کنم دوباره میام خدمتتون. بله عزیزان، هجوم خبرنگارا به منزل امام توی فرانسه، شاخک‌های دولت فرانسه و به دنبال اون آمریکایی‌ها رو تیز کرد. ریچارد کاتم یه جاسوس آمریکاییه، خودشون بهش میگن پروفسور کاتم. ایشون در پوشش خبرنگار به ملاقات امام توی پاریس میره. میرزا قلمی، میرزا کجایی؟
چی داد بزنی؟
تو مثلا مسئول کتابخونه و بایگانی دفترخونه ای، الان نباید یه سند رو کنی؟
خب چی کارت کنم؟ امون نمیدی؟
خیلی خب، حالا من گفتم ریچارد کاتم توی فرانسه رفت ملاقات امام، چیزی داری برامون؟
آها، این آقای نه چندان محترم، هفته ده 57 که میرد ملاقات امام تو پاریس، 5 روز بعد تو تهران 2 ساعتی تموم به استمپل گزارش میده.
استمپل؟ وابسته سیاسی سفارت آمریکا تو ایران؟
بله بله، خودش هست.
عجب.
گوش کن ای خدا، بزن پس گردن این حسن آقا، بلکه این ضبط مارم بده درستش کنم.
کشتی منو با این ضبط صوت.
خیلی خوب، گوش هادم آکون.
کتاب اسناد لانه جاسوسی، جلد سوم، صفحه 128، شماره سند 66، از سفارت آمریکا در تهران به سفارت امور خارجه واشنگتن، تاریخ دوم ژانویه 1979، 12 دی ماه 1357، گزارشگر استمپل. کاتم دریافت که خمینی به مقدار زیادی یک کلیگراست که دوست ندارد وارد جزئیات شود. خمینی رهبر روحانی و تعیین کننده حدود جنبش اسلامی است. کاتم از اینکه به نظر می رسد خود خمینی چقدر کم در نهضت درگیر است و از فقدان اختلاف در بین آنهایی که اطراف خمینی هستند متعجب شد.
چه جالب، امام که اصل و بنا و بانی انقلاب بود به نظر ریچارد کاتم درگیر نهضت نبوده. باش آقا تو راست میگی.
این کهن بوم و بر گلگون خاک، رشک هفت آسمان است ایران، جاودانه چنان خورشیدی در دل عاشقان است ایران.
خب یکی دیگه از چیزایی که آمریکا رو بیشتر ناراحت میکرد بی‌اعتمادی امام به آمریکا بود.
حال گفتی؟ یعنی چیزیدن و چیزیدن. صبر کن صبر کن.
کتاب اسناد لانه جاسوسی جلد 1 صفحه 562، محرمانه، از سفارت آمریکا در تهران به واشنگتن. موضوع: مکالمه کاردار سفارت با امیر انتظام. انتظام دوباره درخواست کرد که ایالات متحده سعی کند هرچه زودتر راه حل‌هایی برای مشکلات متقابل دو کشور پیدا کند. در جواب یک سوال کاردار، انتظام گفت که خمینی به آمریکا اطمینان ندارد.
دست مریضات، دست مریضات.
خیلی خوب، خودت روز نکن.
بله، میگفتم. آمریکایی‌ها که حالا فهمیده بودن ایران جدید رو قرار تفکر دینی و ضد سلطه خمینی بسازه، با این بی‌اعتمادی منافعشون به خطر میاد.
کارو بده دست کاردون، خیال خودتو راحت کن.
کاردون؟ کی؟
حق داری نبینی. یه زمانی برای خودم برو بیایی داشتم.
حالا اون به چه آسلا و سرباز گذاشته خونه اون سناتور زمان شیابودی وگرنه چی کار میکرد؟
من تیمسارم، حرف دهنتو بفهم. همتی این بخواد منو دست کم بگیره، پشت گوش تو دیدی شاسی هم میگه.
استاد تو رو خدا بزن حرفشو بزنه، شاید راستی راستی بتونه یه کاری بکنه.
خیلی خوب، مسقط بگو.
خودتون میدونید زمانی که من گارد امنیتی شاهنشاه اعلی حضرت آریامه جاوید شاه
برشنتم کشیدی برسر اصل مطلب.
همین دیگه، گفتم تو این دفترخونه هیچی از من قابل اعتمادتر نیم.
استاد تو رو خدا بزن حرفشو بزنه دیگه، شاید راستی راستی بتونه.
ببین همتی، با من باشی چند قدم بیشتر با شاسی فاصله نداره.
اوه چه حالی داره، از پشت فرات بپری پشت شاسی.
بپنه تو باقالی
ها. استاد بگو تیمسار.
همین که من میگم فردا صبح قرار چند تا سند ببرم حسن آقا امضا کنه. وکالتنامه رو با یه شیتیل چرب بیار اینجا، من میذارمش قاطی اونا، حواسش رو پرت میکنم و
جون من. راست میگی؟
نه تیمسار، به نظرم صبح قرصات نشاسته خوردی. برو برو فعلا سرالار آماده کن تا ببین چی میشه.
از ما گفتن بود که عمومی من بسازم.
خب راست میگه استاد.
تو چه قصاده همتی، گوشتی میخوایی بدی دست گربه؟
گربه کیه؟ تیمسار؟ اون که خوبه که.
تو نفهمیدی بالچی چی اصلا دو زون دست این نمیده؟ تو چیه طوری به این اعتماد میکنی؟
من نمیدونم، از این قضیه برای من شاسی بلند در بیاد بقیهش به من ربطی نداره.
شاسی بلند؟ نیم سار فرخونم دستت نمیده. اگه همه چی رفت گذاشت کفت دست اصلا چیسی؟ ها تا حالا که آدم فروخته اصش اگه امضا اصلا گرفت خودش رفت به کارت نمر داد به یارو شاسی رو گرفت چی؟ ها تا حالا دورمون نزده.
ولی الان داره از سر دلسوزی میگه.
این دلش برکس بسوزه. توبه گلد مرگ همتی، یادت رفت چجور بابا تو انداختی در سر؟ من قرار نبودم شریک بشم.
آره اصلا بابا اصلا یادم نبود. با بابای بیچاره من.
آه بابای جان هم چی علیه السلامی نی آب میگرده چاره بیرم.
شما تو دفترخونه رادیو معارفی، استاد قاسم تبریزی هم اینجا هستن و داریم اسناد لانه جاسوسی رو درباره امام خمینی رحمت الله علیه مرور میکنیم. گفتیم که با حضور امام توی فرانسه، آمریکایی‌ها به این نتیجه میرسن که باید ایشون رو بشناسن. پس با همه توان شروع میکنن. یکی از نکات جالب اینه که حتی درباره زندگی شخصی امام هم ما سند داریم.
سند شماره 2، سری، اول خرداد 1358، 22 می 1979، به رئیس تهران. به گفته B1، خمینی به نظر می رسد که در سلامتی بسیار خوبی به سر می برد. او ظاهراً بسیار خوب و قوی می باشد. B1 معتقد است که خمینی مدت مدیدی عمر خواهد کرد. برنامه غذایی خمینی عمدتاً شامل شیر و گندم و کمی از چیزهای دیگر است. او خیلی کم گوشت می‌خورد.
جناب تبریزی، ما تو اسناد لانه جاسوسی داریم که آمریکایی‌ها آدمای زیادی رو فرستادن تا سر از کار امام در بیارن یا بتونن حداقل از طریق نزدیکان امام از برنامه‌هایشون مطلع بشن. امام برای مدیریت این قضیه چه راهکاری داشت؟ چی کار می‌کرد؟
امام به عنوان یک رهبر سیاسی و عرض کنم فعال، حرفاشو به دیگران نمیداد، به حاج آقا مصطفی هم نمیگذد. یادت حاج آقا مصطفی سالهای 42 به امام میگه که شما نظرم به ما اعتماد ندارین، کاراتون رو آقای محلاتی و آقای عراقی و اینها میدین، خب ما هم بدونه. امام فرمود لازم نیست شما همه چی رو بدونین.
عجب، بدون رو دروازی.
بدون رو دروازی. اصلا نمیگفت. کیسینجر بعد از پیروزی انقلاب میگه ما نمیدونیم لحظه بعد آیت الله خمینی چه تصمیمی میگیره. حتی اطرافیانش هم نمیدونن. یعنی کاری که به آقای محلاتی میگفت به آقای عراقی نمیگفت. کاری که مثلا فرض کن به آقای عسکرولادی میگفت به آقای عراقی نمیگفت.
مرزبندی رو کاملا رعایت
کرده بود و خیلی حرفاشو نمیزد. حالا چند مورد بگم. وقتی که اومد ایران، امریکایی‌ها دنبال این بودن به امامو ارزیابی کنن. حالا این اسناده، رهبر حزب اسلامی افغانستان رو میفرستن پلو امام که ازش پول و اسلحه بگیره. با دکتر یزدی میره، میره اونجا و شروع میکنه حضرت آیت الله روسا دارن ما رو قتل عام میکنن، روسا دارن میکشن، جنایت میکنن، ما دستمون خالیه، شما به ما پول و اسلحه بدین ما اونجا مبارزه کنیم. امام میگه ما مبارزه کردیم، نه پول داشتیم نه اسلحه، با مردم بودیم، مردم خودشون حل میکنن، شما برین با مردم باشید، مردم خودشون حل میکنن. میاد به سفارت گزارش میده که آیت الله خمینی کمک نکرد، اینطور کرد. دوباره یه حاج آقای روغنی بود،
مهدی روغنی؟
نه 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 اونو میشناسم. یه حاج آقای روغنی بود که امام در دوران حبس خانگی مدتی منزل ایشون بود. امریکایی‌ها به حاجی روغنی میگن که شما برو به آیت الله خمینی بگو که حالا که انقلاب پیروز شد و شما هم پیروز شدین دیگه علیه امریکایی‌ها صحبت نکنه. میگه آره اون حرف منو گوش میکنه، مدتی خونه ما بود، حرف منو گوش کنه.
درست.
میاد خدمت امامو میگه که الحمدلله پیروز شدین و کارها به سامان رفت و همه چی حل شد و حالا دیگه علیه امریکایی‌ها شما صحبت نکنه. هر چی میگه امام هیچی نمیگه، نه آره نه نه، فقط همینطور گوش میکنه. بعد میاد به امریکایی‌ها میگه من گفتم اون حل شد مسئله. دو روز بعد امام علیه امریکایی‌ها صحبت میکنه.
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد
ایران،
ای حصار استوار با ستاره همزاد
ایران،
ای دیار خرم امار آباد
ایران،
ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد.
شنوندای دفترخونه، یکی از ویژگی‌های حضرت امام این بود که کسی با زد و بند یا به قول بعضی یا با لابی نمیتونست روی ایشون اثر بگذاره و نظرشون رو تغییر بده، مخصوصا وقتی پای اعتقادات دینی یا مصالح مردم در میون بود. همونطور که از جناب آقای تبریزی، سند پژوه و کارشناس تاریخ معاصر شنیدیم، لابلای اسناد لانه جاسوسی بارها به این مسئله اشاره شده که سفارت آمریکا افرادی رو برای تاثیرگذاری بر نظر امام شناسایی یا روانه ملاقات با ایشون کرده، ولی عملا نتیجه
اگه لابیمون بگیره
اون با من همچین بفزمش. حسن تو نمیخوای یک چیایی بر مهمونت ببری؟
من ببرم؟ شما اذیت نمیشه خدا نکرده؟
نه بگیز ببر، تازه دمه، صبح بعد نماز دم کرد.
خیلی خوب، صبرتون دارم با مردم صحبت کنم. بله، عرض میکردم تو کتاب مجموعه اسناد لانه جاسوسی جلد یک صفحه 662 بذار حرفم تموم بشه.
نمیخواد، برو.
خیلی خوب، خیلی خوب، پس حواستون باشه الان بقیه دفترخونه ها تعطیلن، احتمالا شروع بشه.
استاد اگه لابیمون بگیره؟
لابی نه، زد و بم، زد و بم.
خیلی خوب بابا، خیلی خوب، اگه بگیره ها نونمون تو روغنه.
این اصلا که من میشناسم همتی آوال افتشتم میشه که روغن پیشکش.
استاد اینطور نگو، باید دلشو به دست بیاریم.
نمیدونم اصلا جهنم و زرد، بیزارش یه قهوه ببرم بیدونم چی چی میشه.
یارو گفته اگه این به کارت نامه درست بشه یکی یه شاسی بلند افتادی.
کجی بودی اون وقتا که من خودم شاسی بلند بر میداشتم میرفتم تو کوچه ها دم پایی پره
میاد وزیر و وکیل و رئیس و معاون و خلاصه همه شاسی گرفتن، فقط موندیم ما.
ببین مرد چه کارایی ما میداره، من تا حالا چایی هم دست کس ندارم، حال با سراسر قهوه ببرم.
بله بله، اومده پدر این مهدی روغنی بوده. استاد یه دری چیزی مهمون داریم ما؟
قهوه آوردم حسن، قهوه
یه استکان.
آره دیگه، نس کنیم، نس کنیم.
خیلی خوب، حالا چی میخوایی؟
چی میخوام؟
بوی بد میاد، بوی بد میاد.
استاد توتی هم فهمید.
بیا اصلا بین و بین و من یه چیز در گوشت بگم. ببین ما با هم رفیقیم دیگه، نه؟
حالا
یادتون مهربان باشیم چه روزایی داشتیم.
خب که چی؟
نه تو بعدت میاد بچه های لقمه نونگیرشون بیاد؟
نه
ببین الان تو این وضعیت که همه دست دست هم دادن، چند دونم شورای رقابت و خسارت و حمایت و وزارت.
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب، یه نفس بکش. آها یه نفس بکش. آها خوبه خوبه، حالا بگو.
میگفتم ببین آخه توی این اوضاع این بچه میدونه شاسی بلند بخره؟
بچه؟ آه همتی رو میگی؟ خب نخره، مگه قسطای پرایدش تموم شد؟
اون که نمیخواد بخره، ولی اون شاید یکی بخواد بهش هبه کنه.
هبه؟ پس قضیه همون وکالتنامه خلافه. برو استاد، برو.
اصلا جوون آرزو داره، من که باز خودم نمیگم.
استاد فکر زد و بند از مخت بیرون کن، برو.
ببین خودت نمیخوایی و شطور بخت اومده جلو در خونت، حال هی لنگ و لغت بنده.
شطور، موتور، اسب، شاسی بلند فایده نداره استاد، من وکالتنامه خلاف صادر نمی کنم. برو بذار به کارمون برسیم. قهوه رو کجا میبری؟
گرونه، هی.
میرزا، میرزا بیا ببین چی برات دارم.
ای خدا برات، خوب بخواب، زبطی نوبرم گرفته.
نه بابا، بیا بیا یکی از شنونده ها برات شعر فرستاده.
برا من؟
آره دیگه، یه شعر به لهجه خودت نوشته، تقدیم به میرزا قلمی.
راست راست ایمو گوی، بده ببینم.
نه دیگه، بذار خودم
میخونم. ترابش میکنی یا؟
نه نه نه، صبر کن صبر کن، جون من صبر کن، همونجور که نوشته هستم میخونم. گوش کن. فدای ماه رخت شم که جفتی خورشیدست، گلی قشنگ تر از تو کجاست و کی دیدست؟ گیساد ولم نمیده تا برم بشم راحت، خدایا این چه تنافس به پام پیچیده.
الان آقولیات و آقولی چه رو خراب کردی؟
ولی میرزا این چیزی از ارزشای من کم نمیکنه، درسته؟ باشه باشه، حالا باز شنونده ها پیام میدن، این دفعه دیگه میگم خودت بخونی. بله، شما که دفترخونه رو شنیدید، هر نظر و پیشنهادی دارید گوشی رو همین الان بردارید، زنگ بزنید، پیام بدید، چشممون رو روشن کنید. 162 بی پس و پیش، 30162 بی کم و بیش، منتظریم. ما عزیزان شما شنونده دفترخونه اید از رادیو معارف. استاد قاسم تبریزی سندشناس و پژوهشگر تاریخ معاصر هم امروز اومدن توی دفترخونه که برامون بگن تو اسناد لانه جاسوسی چه چیزایی درباره امام خمینی رحمت الله علیه گفته شده.
در ایران این مهم داره میگم، در گذشته نوع دیگه مطرح شده بود. در یک گزارش دیگری هست در مورد امام 19-4-58، قدرت واقعی در ایران همچنان در دست رهبران مذهبی با جاذبه فوق العاده آیت الله خمینی رهبر انقلاب است که چهره مرکزی آن را تشکیل می‌دهد. در مورد جایگاهش باز میگه آیت الله خمینی قصد خود را برای تجدید ساخت نظام آموزشی طبق اصول تعالیم اسلام و تصویه آن از نفوذی‌ها اعلام داشته است. یعنی دیگه داره به صلاح ساختار جامعه رو تغییر میده.
کنار شما هستیم تو دفترخونه رادیو معارف. اسناد لانه جاسوسی رو ورق میزنیم که ببینیم جاسوس دیپلمات‌های آمریکایی چه شناختی از امام راحل داشتن. به قول شاعر، بهتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. یه سندی از لانه جاسوسی به دستمون رسیده که اصلا مصداق این شعره.
اینجا
ما تو رو نداشتیم چی کار میکردیم میرزا؟
خیلی خوب خودت دوست نکن.
محرمانه از سفارت آمریکا در تهران به وزیر امور خارجه واشنگتن دی سی، 3 فوریه 1978، 14 بهمن 1356. آنچه که میتوان تا این تاریخ گفت این است که نهضت شیعی مذهبها به رهبری آیت الله خمینی از سازمان یافتگی بهتری برخوردار است و برخلاف آنچه که دشمنان این نهضت بیان می‌دارند، اینان با داشتن زمینه فکری خاص قادر به مقاومت در برابر کمونیسم هستند.
بله عزیزان، آمریکایی‌ها تو این سند ناخواسته به قدرت مدیریت و سازماندهی حضرت امام رحمت الله علیه اعتراف کردند.
کاش تو هم یه ذره مدیریت داشتی
استاد. تو که منو میشناسی، ما رفاقتمون مثل قالی کرمونه، مال امروز و دیروز نیست، روز به روز پا خورده و جوندارتر شده.
همین دیگه، اقل نکندش واسه خاطر اون عمری که پات حروم کردم رو زمین نمیداشت.
همتی یه چیزی بگه میگم جوون خامه، ولی تو چی؟
بلن که همین جوون خام کارمون رو درست کرده، بریم یه دفترخونه دیگه.
اگر بار گران بودیم و رفتیم.
همتی باز تو حرف جدید یاد این توتی دادی؟
من حال حوصله این کالا رو دارم. تیمسار داشت دیروز میخونیدم یاد گرفت.
راستی تیمسار کجاست؟ قرار بود سند واحدهای مجتمع مسکونی بهاران رو آماده کنه.
تیمسار رفت حسن، رفت یه جایی که واسه نون رسونی چوب لای چرخش نذارن بعضیا. ما هم داریم میریم.
نو مهربان بودی.
استاد گیرم من اون وکالتنامه خلاف رو صادر کردم، فردا صداش در بیاد منو نمیندازن زندان در اینجا رو ببندن؟
خب معلومه خلاف کردی.
آدم فروش
اینا توقع داری نازت کنن.
خیلی خوب، حالا اینجا تعطیل بشه کی دیگه به تو کار میده؟
همتی این حرفش راسته و
نه بابا استاد، شل نشیه وقت داره تو دلت خالی میکنه.
همتی حسن بیفته حبس من سراتون میگیرم دیق میکنم، تو چیه میفهمی این چیزا رو؟
حسن آقا استادم میاد من میرم، من از شاسی نمیگذارم. یه امضا ارزششو نداشت نیروی به این خوبی رو از دست بدی؟
نکشیمون نخبه.
تو سرمون نزن حسن آقا، ما نسل سوخته ایم.
خیلی خوب آقای سوخته، برو سر کاره. تیمسار تو هم زودتر اون سنده رو بزن، کار دارم دیر میشه.
تیمسار اینجینی که ره
اوناش ببین تو اتاق پشت پرده وایستاده پای زده بیرون. باید به چند نفر بسپارم یه منشی برای دفترخونه پیدا کنم تا دیگه کسی نخواد هر سندی رو قاطی سندا بیاره من امضا کنم.
منشی؟
آره دیگه.
خب زنوستا؟
نه زنوستا مدیر ارشد آبدارخونه است، نمیرسه. خانم مقتدایی یه سند انتقال قطعی هم راستی به نام مهندس داوودی تنظیم
شده. منو بگو گفتم این مدیریت نداره، همه چی راست
ریسکه. تو خراب کردی استاد، اگه وانه میدادی الان کار تموم بود، منم به شاسی رسیده بود.
مردم دوست داشتنی، کرکره دفتر